پل مدیریت،
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران. به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان و بینندگان ارجمند شبکه رادیویی تهران. امروز 5 شهریور ماه سال روز بزرگ داشته محمد ابن زکریای رازی، یکی از بزرگترین پزشکان و داروسازان ایران هست که به همین مناسبت روز داروساز هم نامگذاری شده. این روز رو به همه جامعه داروسازان عزیز کشورمون تبریک میگم و طبق روال شنبه ها در پل مدیریت در حوزه علم و دغدغه های جامعه علمی صحبت خواهیم کرد. این هفته از لزوم تربیت نیروی متخصص در حوزه توانبخشی با شما صحبت خواهیم کرد. میزبان جناب آقای دکتر سید احمد رضا خاتون آبادی هستیم در استودیو، رئیس محترم دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران.
دکتر سید احمد رضا خاتون آبادی عضو هیئت علمی گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو ثانویه گروه طب سالمندی دانشکده پزشکی و سوابق مدیریتیشون معاون دانشجوی فرهنگی دانشکده از سال 1387 تا سال 1396، مدیر گروه گفتار درمانی از سال 1392 تا سال 1397، معاون برنامه ریزی و توسعه دانشکده از سال 1396 تا 1400 و معاون پژوهشی دانشکده توانبخشی از سال 1397 تا 1400. دکتر خاتون آبادی رئیس دانشکده توانبخشی از سال 1400 تا کنون هستند. ایشون عضو بورد گفتار درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند از سال 1393 تا کنون. ما میزبان دکتر سید احمد خاتون آبادی هستیم، رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران.
یازده دقیقه از ساعت 15 گذشته و در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر خاتون آبادی هستیم. سلام عرض میکنم خیر مقدم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت سرکار و همکارانتون و تمام شنوندگان و بینندگان معزز و همراه این کانال و گروه و این رادیو.
متشکرم. خب آقای دکتر، رشته توانبخشی از اون رشته هایی که ضرورتش مخصوصا این روزها و این سالها بیش از پیش احساس میشه، هرچقدر که متاسفانه داریم میرسیم به جمعیت سالمندی کشورمون و اضافه بر اون میشه، یا متاسفانه کسانی که به هر شکلی دچار معلولیت میشن، حس این که الان چقدر ضرورت داره که این بخش تقویت بشه بیشتر از پیش میشه. اما شما رشته توانبخشی رو به ما بیشتر بشناسونید، کاربردش در کجا هست؟
خب اگر که قرار باشه که در رابطه با توانبخشی و یه تاریخچه از توانبخشی صحبت بکنیم، ببینید توانبخشی چیزی نیست که الان تازه راه افتاده باشه، سابقه های خیلی طولانی داره، خارج از کشور که خیلی طولانی، و اگرچه از سمت دیگه‌ای در حوزه علوم پزشکی نسبت به سایر رشته‌های پزشکی خب جوان‌تر هست. ما در جامعه پزشکی عمدتاً با حوزه پزشکی معمولی مواجه هستیم. خب بیمار مشکل پیدا، فرد مشکل پیدا میکنه، به پزشک مراجعه میکنه و در سطوح مختلف ارجاع داده میشه. آخرین سطحی که ارجاع داده میشه توانبخشی است، اگر مشکلش مشکلی باشه که توانبخشی باشه. مثال بزنم براتون، اگر بچه‌ای رو خانواده بچه‌ای داشته باشن که دیر به صحبت افتاده باشه، یا اینکه مثلا فرض بکنید یه فردی که در خانوادهش سکته مغزی اتفاق افتاده شه، مراحل اولیه‌اش اینه که در حوزه پزشکی اقدام بکنه و وارد عمل بشه، ولی در انتهاش آخر کار که پزشکی دیگه تمام اقداماتش انجام داد، ارجاع داده میشه در حوزه توانبخشی. خب این هم حسن داره هم یه مقداری مشکلات داره که در ادامه من خدمتتون تمام مواردش رو خواهم گفت. ولی چیزی که وجود داره رشته‌های توانبخشی رو من معرفی بکنم. رشته‌های توانبخشی شامل گفتار درمانی، فیزیوتراپی، کار درمانی، شنوایی شناسی و بینایی سنجی و ارتزاپورتز هست که به عنوان اعضای مصنوعی هم معروف هست.
مجموعه اینها هست. این چهار رشته که گفتین به نظر میسه که فیزیوتراپی و حالا کار درمانی خیلی الان بیشتر مورد نیازه، درسته؟
ببینید بر حسب سابقه حساب بکنید رشته فیزیوتراپی خب سابقه خیلی بیشتری داره، چون خیلی از مشکلاتی که در حوزه پزشکی هست خود به خود ارجاع داده میشه به فیزیوتراپی. از جمله شما اگر یه کمر دردی پیدا بکنید تا یه حدی با حوزه پزشکی میره جلو، ادامش رو ارجاع داده میشه به فیزیوتراپی. سایر رشته‌ها تقریبا هم سطح هم هستن و خیلی تقدم و تأخری ندارن، ولی فیزیوتراپی خب اولویتش بیشتره، چون نیازش بیشتر بوده در جامعه سلامت و این نیاز بوده که بهش پرداخته بشه. سایر رشته ها هم رشته هایی هستند که در حوزه های مختلف خودش که خدمتتون خواهم گفت.
آقای دکتر، به نظر میرسه که دانشجویان رشته در واقع توانبخشی باید یک روحیه ویژه و خاصی داشته باشن و مخصوصا صبر خیلی زیادی داشته باشن. این درسته یا حالا نه هر کسی با هر روحیه‌ای میتونه وارد این رشته بشه؟
ببینید واقعیت امر اینه که اصلا ماهیت رشته‌های توانبخشی متفاوت از پزشکی، اگرچه در یک حوزه به نام علوم پزشکی قرار دارن ولی ماهیت متفاوت. علت متفاوت بودنش نوع بیماری که مراجعه میکنه و خدماتی که باید این بیمار بگیره. این خدمات طولانی مدت هست. یک بیماری که مبتلا به سکته مغزی باشه با یک جلسه، دو جلسه، یک هفته، دو هفته کارش حل نمیشه. مشکلاتش مشکلات بر حسب البته نوع شدت بیماری که داره ممکنه سالها تحت درمان توانبخشی قرار بگیره و این خب قطعا مرحله اول صبره. ولی قبل از صبر که باید داشته باشه، صبر رو شاید بتونیم بگیم صبر رو میشه این مدار پرورش داشت، اول عشق به این حوزه است، عشق به خدمتی هست که باید به این جامعه داشته باشه. به هر حال حوزه پزشکی یه مقداری بحث این که بیمار مراجعه میکنه، خدمت رو میگیره میره، ولی توانبخشی مراجعهش میشه تازه اولین مرحله که فرد تازه تحت این پوشش قرار میگیره. بنابراین نیازه که یک علاقه در دانشجویان و متخصصین حوزه توانبخشی باشه که با اون علاقه برن جلو. خب در اون علاقه قطعاً سایر شرایط و شایستگی ها پرورش پیدا میکنه. بله. از جمله اولین موردش مورد صبر هست که کاملا درست فرمودید.
خواهش میکنم، عرض کردم. ما چند تا دانشکده توانبخشی دولتی داریم که بتونه خدمت ارائه بکنه؟ چون به نظر میرسه که مراکز توانبخشی خیلی زیادی وجود داره، اما بله، همه تحت پوشش نظام سلامت نیست و بله، بیشتر خصوصی هستند.
بله. در کل کشور تقریبا 13 تا دانشکده توانبخشی حضور داره در جایگاه‌های مختلف کشور. خب ما یک در وزارت بهداشت یک آماش سرزمینی وجود داره که بر حسب نیازها قرار داده شده. ما از زاهدان داریم تا سمت اهواز پایین داریم و از این سمت سمت بابل و سمت مشهد و اینا، یعنی چهار گوشه رو داریم و این وسط‌هاش هم که مثل اصفهان و خود تهران و عراق و همدان و اینها هم جزء شهرهایی هستند که توانبخشی دانشگاه توانبخشی رو دارن.
ولی در مجموع فرمودین 13
تا. بله، 13 تا دانشگاه توانبخشی.
به نظر میسه که به طور تخصصی هم ما یک دانشگاهی داریم که خیلی ویژه است، دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی، درسته؟
دانشگاه توانبخشی سلامت اجتماعی که قبلا بهزیستی و توانبخشی بود، ویژگیش اینه که عمدتاً رشته های مرتبط با توانبخشی اونجا بیشتر هستن، مثل مددکاری اجتماعی، مثل روانشناسی ها، اینها اونجا بیشتر هستن. ولی در حوزه توانبخشی تقریباً همه مثل هم دارن عمل میکنن، خیلی تفاوتی بین هم نیست. ما سه تا دانشکده توانبخشی داریم در داخل تهران که سه تا مقطع کارشناسی و ارشد و پی‌اچ‌دی رو دارن پرورش میدن. دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هم تقریبا 3 ساله که دانشجو داره میگیره و اونم به جمع پی‌اچ‌دی اضافه شده.
اما واقعا با حسابی که الان داریم میکنیم نیازهایی که توانیاب‌ها دارن بسیار کمه به نظر میرسه. بله، این بله، خدمات. بله. الان میخوام همین سوال بپرسم که آیا دانشکده‌ها صرفاً دانشجو تربیت میکنن یا شما مرکز توانبخشیتون وابسته به دانشگاه هستن که ارجاع میدین بیماران رو به اون مراکز؟
ما در زمینه توانبخشی‌هایی که در داخل دانشکده‌ها هستن، دانشکده‌های توانبخشی که در داخل دانشگاه هستن، ما تقریبا دانشکده به این صورت هستند، یک کلینیک داخل دانشکده دارن و کلینیک هایی که وابسته هستن که عمدتا در سطح بیمارستان های دانشگاه هستن، اونجا هم توانبخشی ها حضور دارن که در این چند سال اخیر خوشبختانه با تمهیداتی که فراهم شده، هماهنگی ها و ارتباطاتی که فراهم شده، الان ما تقریبا هیئت علمی که جذب میکنیم برای بیمارستان ها جذب میکنیم، یعنی زیر نظر دانشکده توانبخشی ولی در بیمارستان مستقر میشه بلد. که این ارتباطات جامعه پزشکی در واقع در یک سطح قرار بگیره و بتونیم خدمات رو بهتر ارائه بکنیم.
بسیار خوب. اما واقعا چرا جناب آقای دکتر در نظام سلامتی کشور ما جایگاه در واقع توانبخشی و خدمات توانبخشی اونطور که باید و شاید دیده نشده؟ یعنی با توجه به اینکه حالا در جای من مطالعه می‌کردم و می‌خوندم که چیزی متأسفانه ما حدود 44,000 معلولی داریم که این 44,000 معلول دائمن، یعنی احتیاج به خدمات توانبخشی دارند، یا سالمندانی که روز به روز متأسفانه دوره سالمندی هم که دوره‌ای هست که در ایران سالمندی سالم نیست، غالبا سالمندان ما مشکل پیدا می‌کنن و نیاز به این خدمات دارن، اما غالبا مراکز توانبخشی خصوصیه که اینها اصلا تو نظام سلامتی کشوری جایگاهی ندارن. چرا؟ چون درآمدزا نیستن، دیده نشده. علت چیه؟
ببینید ما در حوزه نظام سلامت سه تا سطح داریم دیگه، سطح اول، دوم و سوم. سطح اول که مراکز بهداشت و خانه‌های بهداشت هستن، سطح دوم بیمارستان‌های جنرال هستن یا عمومی هستن، سطح سوم بیمارستان‌های تخصصی و فوق تخصصی هستن. توانبخشی تا الان در سطوح 2 و 3 قرار داشته و الان هم داره هنوز، که خب خوشبختانه اتفاقاتی که افتاده اتفاقات خوبی است. منتها این جواب سوال شما این هست که ما ببینیم ما در جامعه پزشکی قرار داریم که عمدتاً دیدگاه تجویز دارو و خدمات پزشکی معمول هست. ما مشکلی که در جامعه توانبخشی داریم ارتباطات بین جامعه توانبخشی و جامعه پزشکی محدود بوده و این خوشبختانه در سالهای اخیر داره اضافه میشه. همونطور که عرض کردم خدمتتون این مواردی که الان داره ما نیروهای هیئت علمی جذب می‌کنیم برای بیمارستان رو جذب می‌کنیم، چون خوشبختانه پذیرش جامعه پزشکی بیشتر شده. الان جوری شده که جامعه پزشکی ما خوشبختانه اساتید پزشکی الان دیگه تقریبا قبول کردن که مرحله بعد از پزشکی توانبخشی باید وجود داشته باشه. شاید در سالهای گذشته این قضیه نبود و این افتراق بین دو تا جامعه وجود داشته که این از سطح وزارتخونه خوشبختانه داره ردیابی میشه و خوشبختانه در سطح دانشگاه ها این داره به مرحله اجرا در میاد. مشکلی که ما الان در جامعه توانبخشی داریم این هست که جامعه توانبخشی متاسفانه علارغم که الان من گفتم 13 تا دانشکده توانبخشی داریم، ولی ورودی و خروجی هاش یه مقدار محدود هست و علتش هم همون بحث درآمدزایی هست. خب متاسفانه اگر بخوایم با تعرفه های دولتی وارد سیستم ارائه خدمات بشین، تعرفه ها اونچنانی نیست. تفاوت بین تعرفه های دولتی و خصوصی خیلی زیاد است و این خب یکی از مواردی هست که در حال احتمالاً اینطور که من الان ردشو دارم میگیرم در حال ترمیم هست طرف خود وزارتخونه و نظام جامعه سلامت. ولی چیزی که وجود داره اینه که ما تا حدود افرادی که وارد جامعه توانبخشی میشن خیلی اطلاعاتی ندارن و این شاید نیازمند هست که در حوزه رسانه‌های ملی و رسانه‌های مختلف واقعا وارد تبلیغات و وارد اطلاع رسانی بشیم. شاید یکی از مواردی که ما همیشه در جامعه سلامت باش مشکل داریم، حالا لاغت جامعه سلامت، عدم آگاهیه. ما دانشجوامون اومدن رشته گفتار درمانی بهش میگیم که مطالعه کردیم، میگه نه من همطور تو این لیست واحدا زدم وارد شدم. وارد میشه وقتی اون میبینه اون شرایطی که برای یک گفتار درمانگر نیاز هست رو نداره، در واقع این رو ترخیص نمیشه از جامعه دانشگاهی بره یه درس دیگه، اینو ادامه میده تمومش میکنه، وارد جامعه کاری میشه، جامعه کاری خیلی رغبت پیدا نمیکنه و این خدمات با محدودیت مواجه میشه.
دقیقاً این چیزی که الان فرمودین میخواستم ازتون سوال بکنم که اگر دانشجوی مثلا متاسفانه خالی و ذهن اومده و این رشته رو صرفاً زده و قبول شده، آیا شما در دانشکده اینها رو به سمت آموزشی نمیبرید که این آموزش تخصصی تر و حرفه‌ای تر باشه یا اصلا با توانمندی اون دانشجو تناسب داشته باشه؟ چون به هر حال بعضی از توانبخشی ها واقعا هم نیاز به قدرت جسمانی و بدنی بله. داره برای دانشجو، هم نیاز به اون علاقمندی و روحیه فکری که بله. اون باید داشته باشه
بله. ببینید ما در معمولا دانشجو جدید الورودی که وارد دانشکده ها میشن یک در واقع برنامه رو خوشبختانه این چند سال اخیر بیشتر شده، دانشجوهای ترم های قبل اینها رو به عنوان راهبر به عنوان هدایت کننده هستند که میان اینها رو براشون اردوهای کوچیک کوچیک میگذارن و هدایتشون میکنن به سمت اینکه خب مثلا در حوزه کار درمانی کار به چه صورتیه، در فیزیوتراپی به چه صورتیه، یا شنوایی شناسی به چه صورتی هست، این را توضیحات اولیه داده میشه. ولی واقعیت اینه که تا زمانی که دانشجو خودش وارد حوزه کلینیک نشه، اون لمس واقعی رو انجام نمیده. یعنی تا زمانی که با بیمار برخورد نکنه، که خب این در ترم‌های 3 و 4 اتفاق میفته، دانشجو متوجه نمیشه که چه شرایطی رو. این شرایط رو همه ماها در ترم‌های اول برای دانشجو ارائه میکنیم. همه ما میگیم که اولین شرط یک دانشجو توانبخش اینه که صبر داشته باشه، فلان فلان، چندین مشخصه رو براش ارائه میکنیم. ولی اون چیزی که خیلی مهم هست این ارتباط هست. و این ارتباط رو نمیتونه داشته باشه دانشجو، که شاید واقعا یکی از مراحلی که باید ما طی بکنیم برای اینکه جامعه کارآمدتر باشه، جامعه توانبخش کارآمدتر باشه، بتونیم فیلم‌های کوچیک کوچیکی تهیه بکنیم و این رو در اختیار دانشجوان قرار بدیم، و از سمت دیگه در قبل از اینکه دانشجو به اسم دانشجو وارد بشن در همون دوره‌های دبیرستان، بتونیم اطلاع رسانی رو یه مقدار بیشترش بکنیم. الان احساس من به عنوان مسئول دانشکده این هست که دانشجو خیلی‌هاشون بدون اطلاع وارد میشن، بدون مطالعه وارد میشن، و این شاید یکی از گره‌هایی هست که باعث میشه که نظام توانبخش آنچنانی کارآمد نبوده تا الان.
جهتگیری تعلیم و تربیت کشور باید به سمت برخورداری از عدالت باشد. یعنی آموزش و پرورش ما، تعلیم و تربیت ما عدالت پرور تربیت کند، عدالت خواه تربیت کند، عدالت ساز تربیت کند. چون عدالت اون ارزش والایی است که از اول تاریخ بشر تا امروز همواره مورد نظر آحاد بشر بوده است. ارزش ها تغییر پیدا می کنند به مرور زمان و به تحول نسل ها. بعضی از ارزش ها از اول تا آخر ثابتند، از جمله ارزش عدالت. شما ملاحظه کنید ادیانی که معتقد به مهدویتند، که تقریبا همه ادیان الهی معتقد به مهدویتند، اینا معتقدند که منجی بیاید دنیا را پر از عدل و داد کند، نگفتند پر از دین کند، پر از عدل و داد کند. این اهمیت عدل و داد رو نشان میده. البته عدالت جز در سایه دین هم حاصل نخواهد شد، این جای خود محفوظ، اما اثری عدل و داد خیلی مهمه. آموزش پرورش ما باید جهتگیری اینجوری داشته باشه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید: و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کذبت ظالم ولا ثقب مظلوم. وظیفه عالمان رو بیان میکند، بر گرسنگی گرسنگان و شکمبارگی دارندگان صبر نکنه، تحمل نکنه، یعنی عدالت.
بله، فرمایشات مقام معظم رهبری رو هم شنیدید راجع به عدالت آموزشی. اتفاقا بی ربط به موضوع ما در بحث توانبخشی نیست که از جناب آقای دکتر خاتون آبادی، ریاست محترم دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران بپرسم که آقای دکتر، چرا بچه های توانبخشی تر
نمیگذرونن؟ ما در یک بازه زمانی طرح اجباری بود و دانشجویان توانبخشی ملزم بودند که این کار رو انجام بدن و بعد از پایان تحصیلاتشون طرح رو بگذرونن. علت واقعیش رو من مطلع نشدم که واقعا چرا این طرح اختیاری شد و چرا واقعا دانشجویان الان بدون طرح هم میتونن فارغ التحصیلیشون رو مدرکشون رو بگیرن.
کمک میکنه به همون موردی که قبلا اشاره
فرمودید. فوق العاده مهم هست. و ببینید، یکی از چیزهایی که در جامعه پزشکی باعث میشه اون پزشک رشد پیدا بکنه بعد از فارغ التحصیلی، حضور اون پزشک هست در مناطق محروم، و این خودش اصلا یک در واقع محلی هست برای رشد اون پزشک که با سطوح مختلف جامعه، خصوصا سطوح سطح پایین‌تر جامعه، از نظر برخوردار بودن امکانات مواجه میشه و این همدلیه راحت تر صورت میگیره. در جامعه توانبخشی متاسفانه این طرح شد طرح اختیاری و همچنان داره ادامه پیدا میکنه. ما هم خیلی دنبالش هستیم که واقعا این اجباری بشه، چون این روال بود و خود من که طرحی گذروندم به عنوان پیام‌آور بهداشت، من رفتم وارد شبکه بهداشت شدم و خیلی کمک کننده بود برای من. ما الان در دانشکده توانبخشی اقدامی که داریم انجام میدیم، داریم وارد سطح اول جامعه نظام سلامت میشیم. داریم با موارد بهداشت خوشبختانه همکاری خوبی داره و داریم وارد میشیم در حوزه مرکز بهداشت ها، یعنی توانبخشی رو از اونجا شروع بکنیم. چون در بطن جامعه است، اولین محلی هست که مراجعین و خانواده ها بهش مراجعه میکنند. ما یکی از استدلال ها بر این هست که اگر بیمار در سطوح پایین اختلال تحت پوشش قرار بگیره خیلی نتایج خوبی خواهد داشت. خب این در با حوزه طرح‌های اجباری خیلی راحت‌تر میتونه اتفاق بیفته. خیلی دنبالش هم هستیم، خیلی هم پیگیر بودیم از این لحاظ. امیدوارم که ان شاءالله مسئولین سطح بالا ان شاءالله بتونن به ما کمک بکنن، چون واقعا نیاز هست. ببینید ما جامعه آینده ای ما جامعه توانبخشی است. پزشکی اینقدر رشد کرده، اینقدر به درجات خوبی رسیده که مرحله بعدش واقعا باید کامل بشه. و توانبخشی واقعا یکی از چیزهایی هست که میتونه کمک بکنه، که از مراحلی هست که میتونه اون چرخه سلامت رو تکمیلش بکنه.
تو این بحثی که الان آقای دکتر با هم داشتیم، مکرر و مرتب به همین اشاره شده که جایگاه توانبخشی باید درست دیده بشه و مخصوصا الان ضرورت خدمات توانبخشی به جامعه فعلی ما که داره بیش از پیش احساس میشه، این ضرورت رو 200 چندان داره میکنه. من خواهم ازتون سوال بکنم که واقعا از بین فکر میکنم 60 خدمت توانبخشی هست که جامعه توانبخشی به مردم ارائه میکنه، چرا یه چیزی نزدیک اگر اشتباه نکنم 16 بخشش فقط تحت بیمه قرار میگیره و غالبا دور از این بیمه سلامته و همین باعث میشه که مردم اصلا خب خدمات توانبخشی خصوصی هم چندان ارزان نیست و خیلی هزینه بره. نمیان به این سمت و ارجاع نمیشه. اصلا از پزشک وقتی میپرسن که مثلا پزشک میگه باید بری فیزیوتراپی، 20 جلسه براش مینویسه، میگه چجوری من برم وقتی که اصلا تحت پوشش بیمه نیستم؟ چی کار باید بکنیم؟ این نمیدونم، آیا شما صحبتی کردین که نظام بیمه تغییر بکنه؟
من یه خبر خوش بدم، خبر داغ خدمتتون بدم و اون که خوشبختانه تمام این خدمات، البته مرحله مرحله هست، الان تقریبا 20 تا اختلال یا بیماری صعب العلاج یا یه مقدار بیماری های مزمن داره تحت پوشش قرار میگیره. مثل سکته مغزی، مثل اوتیسم، اینها چیزایی هست که طولانی مدت هست و خوشبختانه بیمه سلامت ایران این رو، که منم جزو کارگروهشون هستم، خوشبختانه خیلی جدی پیگیر هستن و بودجش تأمین اعتبار شده براش و من یک خبر خیلی خوبی هست برای جامعه که نیازمند هستن که این به زودی انشالله اجرایی خواهد شد و بیمارها میتونن، مراجعین میتونن خیلی خوب این خدمات رو دریافت بکنن. اگرچه ما اختلالات دیگه هم داریم، ببینید ما بیماری های نورولوژیک که اختلال نیاز به توانبخشی دارن، اینها بیماری هستن که طولانی مدت نیاز دارن. بیماری هست به نام ALS، بیماری دمانس یا آلزایمر که الازی مجموعش هست، اینا طولانی هست. بله SMA. خوشبختانه SMA هست، جزء این گروه هست و اینها داره تحت پوشش قرار میگیره، در حال در واقع تکمیل کردنش هستیم. اون 20 خدمت رو در واقع در حال اجرا هستن، چند تا بی خدمت دیگه رو معرفی کردیم و اینها دارن اجرا میشن و خوشبختانه من بهتون قول میدم که انشالله در آینده نزدیک این بیمه ها تا حدود زیادش قابل حل هست
و بخش غربالگری مخصوصا.
بله بله.
تو این بخشش هم فکر میکنم اگر از همون ابتدا تحت بیمه قرار بگیره، خیلی از مشکلات بعدی شما در توانبخشی حل خواهد شد.
ما یکی از اقدامات خیلی خوبی که خوشبختانه در دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت و با دیدگاهی که در دانشگاه الان حاکم هست، ما میگم خدمت سطح اول رو داریم وارد میکنیم. اون همون غربالگری هست که شما فرمودید. اون غربالگری میتونه خیلی از مشکلات آینده رو حذفش بکنه. ببینید ما در همه اختلالات یک زمان طلایی داریم و اون زمان طلایی اگر از دست بره، بر ارائه خدمت خیلی سخت‌تر خواهد شد. اگر یک بیماری مبتلا به آلزایمر هست، همون مراحل اولیه که داره وارد اختلال شناختی میشه، تحت پوشش قرار بگیره، تحت توانبخشی های مختلف قرار بگیره، ما خیلی رو میتونیم جلوگیری بکنیم. یا حتی بیمار که اختلال داره در حوزه اوتیسم هست، اگر از همون اول تشخیص های اولیه گرفته بشه، خب خیلی راحت تر میشه. ما زمانی در توانبخشی وارد میشن بی مراجعین که یه دوره این زمان طلایی رو از دست دادن و شاید ما واقعا بتونیم این رو به عنوان یک الگوی برای جامعه توانبخشی کشور بتونیم انشالله در آینده نزدیک. ما این رو انشالله در اول مهر شروع میکنیم و انشالله گزارش هم خواهیم داد.
انشالله. باز هم برگردیم سر اون بحثی که متاسفانه همه نسبت بهش داریم، حساسیت به خرج میریم، اما به نظر میرسه که ارگانی هنوز متولیش نشده و اون هم رسیدگی به وضع سالمندان و جامعه سالمندیه که به سرعت داره پیش میره. من از شما تقاضا میکنم به عنوان یه پزشک اول برای مردم واقعا معلوم بکنید که چقدر این خطر زیاده، یعنی ما الان در کدوم مرحله از سالمندی جامعهمون قرار گرفته و چقدر داره به اون مرحله که دنیا الان باهاش هنوز مواجه نشده ما زودتر داریم مواجه میشیم.
خب در ادامه خبر خوش، شاید خبر خوبی نیست که من بدم، که در تقریبا 10 سال آینده ما جامعه سالمندی ما 2 برابر خواهد شد. این چیزی نیست که مربوط به کشور ما باشه، اما کشور ما سرعتش مقدار بیشتر هست و متاسفانه علارغم این که من در جایگاه‌های مختلف شرکت میکنم، در همین حوزه صدا و سیما شرکت کردم، به طرق مختلف از بلندگوهای مختلف اعلام کردم که آینده خیلی خوبی در انتظار ما نیست اگر که کسی وارد عمل نشه. ببینید، جست گریخته این کار داره انجام میشه، از توزیع وزارتخونه در نظر بگیرید این کار داره انجام میشه، پیگیری میشه.
چه کار؟
پیگیری های جدی نیست. ببینید کاری که داره انجام میشه، سندها داره تنظیم میشه، مثلا سند دمانس آماده شده، سکته مغزی آماده شده، اما اینا روی کاغذ هست. ما الان زمان رو نباید از دست بدیم. زمان اجرا هست، زمان عملیاتی کار کردن هست، تمام اینها باید وارد اجرا بشه. ما یکی از مواردی که خیلی میتونه بهمون کمک بکنه اینه که من فکر میکنم منتظر مقامات بالادستی نشینن دانشکده و دانشگاه ها، از سطوح پایین شروع بکنن. در هر دانشکده توانبخشی خودش میتونه یک در واقع قدمی رو به جلو باشه. ما اگر ارائه خدمت واقعی رو در نظر بگیریم و بیمارها رو ببینیم، واقعا اگر در حوزه سالمندی کار کرده باشیم، ببینیم که چقدر افرادی هستن که نیازمندن، این سرمایه های کشور هستن سالمندها، و اگر هر دانشکده توانبخشی بتونه این کار رو پشتیبانی بکنه، من فکر کنم از پایین به بالا خیلی راحت تر ما میتونیم به نتیجه برسیم تا از بالا به پایین.
ان شاء الله. آقای دکتر 2 دقیقه فرصت داریم، جمع‌بندی بفرمایید مباحثتون رو.
خیلی ممنون از تمام دستاندرکاران برای تهیه همچین برنامه‌هایی. من فکر می‌کنم اقدامات خوبی داره صورت میگیره. یک درخواستی که دارم از جامعه‌ای که در دارش داریم زندگی میکنیم، از مردمش بگیر، از متخصصینش بگیر، واقعا اون حوزه تخصصی بودن سر جای خودش، ولی الان باید تیم توانبخشی تشکیل بشه. ما الان با توجه به محدودیت تعداد اعضای توانبخشی که داریم، باید بتونیم که خانواده ها رو هم توانمند بکنیم که اونها خدمات رو ارائه بکنن. و یکی از اقداماتی که ما داریم در این برنامه تدارک می‌بینیم در این زمینه، این هست که بتونیم واقعا حوزه جامعهمون رو بکنیم جامعه توانبخشی، یعنی تمام خانواده ها حداقل سواد توانبخشی رو توشون بالا ببریم. یکی از چیزهایی که شاید واقعا نیاز هست در جامعه نیازه که سواد سلامت رو بالا ببریم، که سواد توانبخشی هم جزء مواردی هست. امیدواریم با کمک رسانه‌های ملی، تمام مردمی که علاقه من هستن، ما در دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران آمادگی داریم برای تمام اظهار نظرها و ایده ها.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از حضور ارزشمندتون، جناب آقای دکتر سید احمد رضا خاتون آبادی، رئیس محترم دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران، و انشالله تنتون سالم باشه و امیدوارم که اگر که نیاز به خدمتی هم پیدا کردید، کمک کار حوزه توانبخشی هم خود شما خانواده های عزیز باشید. به اتفاق جناب آقای دکتر با شما خداحافظی می‌کنیم تا فردا. بدرود. Thank you.